أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل دوم برای لزوم ستر شعر موصول به شعر مرئه و عدم جواز نظر مرد اجنبی به این شعر موصولی که به شعر مرئه اضافه شده، دلیل دوم این بود که این شعر موصول مصداق زینت هست، زینت برای این مرئه واصله حساب می شود و بر زن لازم هست همونطور که بدن خودش را، تمام بدنش را از نامحرم می پوشاند بپوشاند، علاوه بر اون زینت در بدن را هم باید از نامحرم بپوشاند. این وجه دوم این بود که اشاره شد. این اصلین وجه در کلام مرحوم کاشف الغطا آمده است. مرحوم آقای حکیم هم عبارات کشف الغطا را نقل کرده در اینجا. خب نسبت به این وجه که وجه دوم باشه اشکال شده. یک اشکال مرحوم آقای حکیم هست که در جلسه قبل بیان شده بود که مرحوم آقای حکیم فرموده بودن که اینکه زینت، پوشاندن این شعر به عنوان زینت لازم باشه، مبتنی هست بر اینکه ابداع زینت مطلقا حرام باشد، حتی زینت ظاهره، و حال آنکه این قابل التزام نیست، بلکه زینت ظاهره مستثنا هست از حرمت ابداع. این اشکال مرحوم آقای حکیم بود. در جواب از این اشکال بیان شده بود که تقریبی که برای استدلال به این آیه دال بر حرمت ابداع زینت، دلیل حرمت ابداع زینت و تطبیقش بر مقام وجود دارد، تقریبش اینه که مستفاد از آیه شریفه اینه که ابداع زینت مطلقا حرام هست. در این آیه بله، زینت ظاهره استثناء شده است، ولی مقصود از زینت ظاهره یعنی خود وجه و کفین و اون مقداری از زینت که وجه و کفین تزیین به او پیدا می کنه به نحو متعارف، به ما کان متعارفن من از سابق، این مقدار، این داخل در استثناء هست. ولی زینتی که در غیر وجه و کفین باشد یا در وجه و کفین باشد ولی بیش از مقدار متعارف باشد، زائد بر مقدار متعارف باشد، مثل همون آرایش های خاصی که زنان در صورتشون دارن، در لبهاشون دارن، اینها باید پوشیده بشه. در غیر وجه و کفین هم این به شعری که موصول به شعر المرأه هست، اینم باید پوشیده بشود، ولو زینت حساب می شود، نه خود بدن جزء بدن حساب نشود، تابع بدن زن حساب نشود، ولی از باب این که زینت هست باید پوشیده بشه. به همین بیان لازم هست اگر زن در حالت اختیار کلاگیس مثلا رو سرش گذاشته، به جای موی طبیعی، یعنی روی موی طبیعی و اصلی از کلاگیس استفاده کرده که موی مصنوعی حساب می شود، موی غیر اصلی هست، باید این را هم بپوشاند، به خاطر اینکه این زینتی هست برای زن که داخل در مستثنا نیست. وقتی داخل در مستثنا نبود معناش اینه که باقی در باقی در مستثنا من هست، روی این حساب باید بپوشاند این را. در این که کلاگیس را گفته شده که باید بپوشانه، دیگه همون مقصود کلاگیسیست که کلاگیس متعارف این باید پوشیده بشود، به خاطر اینکه خود مو برای زن زینت هست، اینکه بر سر زن چیزی باشد که حالت مو داشته باشد شبیه موی اصلی باشد، این هم زینت. خود موی اصلی چطور زینت برای زن حساب میشه، یا بلکه بعضی تعبیر کردن که تمام زینت، از این هم استفاده کرده این مطلب را، از اینکه اگر شخصی بله به غر حل بکنه شعر مرعه را، تمام دیه باید بدهد، برخلاف حلق شعر رجل در شعر رأس المرعه تمام دیه باید داده بشه. این معلوم میشه که این خود مو زینت برای زن حساب میشود، به طوری که اگه اون را مثلا نداشته باشه بله این جنایتی است که بر زن وارد شده در این قسمت. خب این با توجه به اینکه خود مو زینته، کسی که کلاگیس میگذارد به سرش ولو بالای موی اصلی کلاگیس بذاره، خب این اونی که دیگران میبینن مو را بر روی سر میبینن، بودن مو بر سر زن این زینت بله زینت حساب میشه. فرقی هم بین انواع کلاگیس نیست، هم کلاگیس متعارف به هر کیفیتی که باشد این مصداق زینت هست، روی حساب باید بپوشاند. بله در بعضی از موارد ممکنه شخص بله اضطرار داشته باشد به اینکه از کلاگیس استفاده بکنه. در بلاد غربی مثلا در بعضی از موارد منع میکنن از اینکه زن روسری مثلا به سرش باشه، در اونجا خب امر دائر هست بین اینکه این زن با موی طبیعی و اصلی بیرون بیاید بدون پوشش، یا اینکه با کلاگیس بیاید که به وسیله کلاگیس موی اصلی او مستور می شود، ولی خود کلاگیس به عنوان زینت رو سرش قرار می گیره مکشوفاً، زینتش را نمی پوشونه. در اون موارد که ام دایره بین این هست که موی اصلی مکشوف باشد ببینن نامحرمان، یا موی اصلی پوشیده بشه به وسیله کلاگیس و نامحرم موی غیر اصلی رو ببینه، خب اونجا فتوا هم دادن به این که لازم هست که از این کلاگیس استفاده بشه. اون در باب دوران و از باب ضرورت هست، و الا در جایی که ضرورت در کار نباشه، حالت اختیار باشه، این که شخص بگوید من به وسیله کلاگیس موی اصلی خودم را میپوشونم مستور میکنم، اینی که دیده میشه که موی من نیست، که این موی بعد از جای دیگری گرفته شده، من از حیوان از شخص دیگری گرفته شده، این صحیح نیست، چون ولو از جای دیگری گرفته شده باشه از مربوط به خود این زن نباشه، در اصل نابطه من بدنهی نباشه، ولی علایالن زینت برای او هست و زینت که شده باید این زینتش را بپوشاند. البته این نکته در پوشش زینت هست، این نکته اینجا مطرح بشه که بعد به اشکال مرموهای خویی میرسیم جواب اشکال معلوم بشه. اون نکته ای که در مورد سطر زینت تذکر به اون لازم هست، اینی که اونچه که بر زن در سطر زینت لازم هست اینه که اگر زینت یعنی مایه تزین و بهی آلت و زینه در بدن او باشد و به وسیله اون زینت تزیین کرده باشد خودش را، تزیین به این زینت حساب بشود، ستر او لازمه. و الا اگر ما یکون و زینتن آلتن لزینه، مثلا زیورالاتی که دارن زنها مثلا، این را به همراه خودش داشته باشه ولی در موضع مناسب با او، متوقعی در او قرار نده، پوشندن او که لازم نیست. علنگو دستشه ولی علنگو را در کف دستش بگذارد، پوشندن این علنگو که لازم نیست، ولو زینت هست. زینت برای ولی این زینت هم زینت زن به اضافه ملکیت هست. علنگویی که در دستشه این علنگوی او هست، اضافه او داره، ولی جای اصلی علنگو اینه که در اون محل خاصی باشه دیگه. در اون محل نباشه، جای دیگه باشه، این بله پوشوندن اون لازم نیست. اگر کسی قائل شد به این که حرم زینت بر زن، پوشوندن زینت بر زن لازم هست، مقصود اون زینتی است که در اون موضع متوقع باشد و به وسیله این زینت تزیین تحقق پیدا کنه، تزین المرأه به این تحقق پیدا کنه. برای همین اساس هم ممکنه اون مثالی که دیروز بعد از بحث مطرح بود که اگر کسی زنی علنگو را بگذارد در دستش ولی روی لباسهاش، روی لباس علنگو بگذارد، این از موارد تزیین به علنگو حساب نمیشه. تزیین به علنگو به اینه که این را در همون جوری قرار بدهد که بشره قبل و بعد او پیدا بشه، در دستش باشه، گردن بند به همین نحوه یا انگشتر و اینا هم به همین نحوه. این در هر کدوم از اینا هم یه موضع مناسب خودش را داره که در اون موضع تزین به این زینت حساب میشه. گردن بندم به همین، در خودم گردن بندم که زینت هست، ظاهرش اینه که باید جوری باشه که به اصطلاح بله روی لباس اینها نباشه. بله اون بله فرمایش حضرت سید شهدا علیه السلام، خط الموت علی ولد آدم مخط الغلاده علی جید الفتاد، غلاده گردن بند جید فتاد یعنی بر گریبان اینها باشه، مقصود گریبان بدون حاجبه، نه اینکه ولا صرف اینکه مثلا روی 10 تا لباس این گردن بند رو بگذاره، معلوم نیست تزیین به او حساب بشه. در اون مثال علنگو اینها ممکنه اونجا گفته بشه که این پوشوندن علنگویی که روی لباس هست او لازم نباشه، به خاطر اینکه این مثل اینه که علنگو رو در کف دستش، زن در کف دستش داشته باشه، چطور تزیین به علنگو حساب نمیشه. ولی علنگویی که روی همینطور هم علنگویی که روی لباس هست، این تزیین به علنگو حساب نمیشه. اون زینتی که بر زن لازم هست پوشاندن اون ما یتزین بهی هست، در جایی که تزین پیدا بشه به او، تزین به او پیدا بشه. خب بر اساس همین نکته بیاییم به شعر موصول به شعر المرأه، در اینجا بخواهیم مسئله را ملاحظه بکنیم. خب این شعر موصول یا همون کلاگیسی که در نظر گرفته میشه، این ولو زینت هست ولی زینت بودن تزین به این زینت به همینه که بالای سر او باشه دیگه، بالای مثلا پیشانی او به همون کیفیت خاص باشه، بالای پیشانی به همون کیفیت خاص باشه، این سد میکنه که زن به این وسیله تزین پیدا کرده. شبیه این هم مورد دیگه‌ای که از نظر فتوایی هم با او ملتزم شدن اینه که زن بدنش را بپوشاند، بدون چادر بپوشاند، ولی با لباسی که اون لباس زیبایی هست، شکیل هست و بله با اون بدنش را بپوشاند. رنگا رنگا، اما با اون نحوی که مناسب با بله جمال و با بله زینت اینا داره. خب این بدنش رو ببوشونه، این استفاده، این پوشیدن خود همین پیراهن این زینته، ولی تزین به پیراهن به چیه؟ به اینه که روی بدن قرار بگیره، نه اینکه حتما یه قسمتی از بدن پیدا بشه. همین که روی بدن قرار بگیره و کسی از دور نگاه میکنه، زن را با این پیراهن ببینه، این تزیین به این میشه زینت، و روی این حساب بر زن لازم است که این زینت را بپوشانه. از نظر فتوا هم در بله استفتاءاتی که از مرحومای تبریزی هم میشد، در اعلام دیگه هم استفتاء میشد، همینجوری جواب میدادن که اگر زن لباسی بپوشد که اون لباسش زینت حساب میشود، اون لباس را هم باید بپوشاند، اون لباس را هم باید بپوشاند، نه اینکه صرف پوشاندن خود بدن، بشر بدن کافی نیست، علاوه بر پوشاندن بشره باید این بله باید این زینت موجود در بدن که تزین به این رو هم باید بپوشن. اینم برای همین اساسم در مثل چادر اینها هم تفصیل میدادن، از جمله خود مرحوم تبریزی تفصیل میدادن که به چادر گاهی به نحوی است که بله چادرهای معمولی هم شد اینجور باشه که یا غیر معمول باشه، غیر متعارف باشه، ولی هیبت و شکوه و جلال زن را مثلا نشون بده، اونش زینت حساب نمیشه، ولی جوری باشه که برگرده به قسمت زینت جمال باشه، که حالا اگه فرض کنیم مثلا چادر رنگی باشه به حالت اینجوری که اون نشون دهنده شکوه و جلال زن نیست، اون اگه زینت باشه اونم پوشوندن اون میشه لازم. این پس وجه اشکال اول به وجه دوم اشکال مرحومای حکیم بود، و این اشکال جوابش این شد که نه بله این حکم به حرمت ابدای شعر موصول متوقف نیست و مبتنی نیست بر تحریم ابداع مطلق الزینه، حتی زینت ظاهره، بلکه حرمت، بلکه ممکنه این استثناء را قبول بکنیم، استثنای زینت ظاهره را بر اساس آیه شریفه و روایات قبول بکنیم، ولی در عین حال در مثالهایی مثل شعر موصول حکم به تحریم ابداع بکنیم، به خاطر اینکه اینها داخل در مستثنامنه دلیل حرمت ابداع هستند، جزء مستثنا نیستند. اون زینت ظاهره‌ای که استثنا شده از زینت در وجه و کفین به نحو متعارفه، هر چیزی که خارج از این باشه داخل در باقی در تحت مستثنا منه.
حالا تو بلاروس
شما اصول اینه
که باید
کلاهی
بذارن سرشون،
ندیرا داونم جون پاتوا دارن، نه دیگه همین دیگه هم دایره به اینکه بدنش اون جزء یا چیزی که تابع بدنشه عضو اصلیش پیدا بشه یا اینکه زینت او پیدا بشه، معلومه که از نظر فتوا نهایی که فتوا دادن اینجوری فتوا دادن، اونجوری فتوا دادن دیگه، معلومه دیگه مقبولیت اون نسبت به اون زینت، نسبت به این در دوران بین این دو معلومه که مقبولیت کشف اون اکثر از کشف زینت موجود در بدن. خب حالا دیگه علایالر اگر مقصود این بود که اگر کسی در بعضی از جاها بگه کلاگیس عیب نداره، ولی اون مال مورد ضرورته، مال مورد دورانه، ولی در جایی که اختیار باشه ضرورت و دوران نباشه دلیل حرمت ابداع زینت اون را میگیره. این اشکال اول به وجه دوم بود. پس وجه دوم استدلال به آیه به ادله تحریم ابداع و زینت بود. اشکال اول اشکال مرحوم آقای حکیم بود که از این اشکال جواب داده شد. اشکال دوم به این وجه دوم که ادله تحریم ابداع زینت و عدم جواز نظر به زینت زن اشکال دوم از مرحوم آقای خویی هست در همین کتاب الصلا در شرح عروه ایشون اشکال کردن، فرمودن که از مثل آیه شریفه نمیتوان استفاده کرد، لزوم سطر شعر موصول به شعر مرعر چرا فرمودن؟ به خاطر این که استدلال به این آیه شریفه برای مدعا که لزوم سطر شعر موصول باشه مبتنی بر این هست که مراد از زینت در آیه شریفه نفس ما یتزین و بهی باشه، یعنی جسم خارجی که آلت و زینه هست، کلقلاده و نحوه ها، مبتنی بر این که مراد از زینه این باشه. ولی لکنهو باطلون، نمیدونیم مراد از زینه در آیه شریفه را این ما یتزین و به همون وسیله زینت بگیریم، علنگو نمیدونم گردنبند و امثال اینها بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا احتمال اینکه شارع نگاه کردن به مایت زیان و به نگاه به گردنبند، علنگو، امثال این را حرام کرده باشه، احتمال این داده نمیشه. چطور؟ به خاطر اینکه خب علنگو این مال گردنبند اینها در دست مردم در بازار در دست مردم هست، یتداول بیعها فی الاسواق تنتقل من ید رجل الى رجل و المرأه به نفسها تواشر البیع و شراء من الرجال من دون نکیرن. اگه نگاه کردن به این زینت به این نوع حرام باشه، باید همه اینا مرتکب حرام شده باشن. نگاه کردن این و پوشاندن این اگه لازم باشه، همه اینها باید معصیت کرده باشن. و حال این که این رواج داره، دست زدن به این زینت، نگاه کردن به این زینت رواج داره پیش مردم، پیش مؤمنین، من دونه نکیرن. فارادت و نفس آلت تزیین لیس، این خود ارائه نفس آلت تزیین نشون دادن، ابداع خود این وسیله زینت لیس به حرام قطعا، این که یقینا حرام نیست. پس اونی که حرام هست و در آیه شریفه بیان شده چیه؟ فرمودن اون زینتی که حرام شده از ابدای اون به مقتضای آیه اینه که زن اون حالت خاصی که پیدا می شود برای زن از تزین به این آلات، اون حالت خاص را نشون بدهد، نه خود اون زینت را، خود آلت زینه نه، اون حالت خاصی که پیدا می شود برای زن، اون حالت مثلا همون حالت اسلام بگه خوشگل شدنی که برای او پیدا میشه، تزین دیگه، اون تزین، حالت تزین به این را به نامحرم بخواهد نشون بدهد، این حرامه. وجهش هم اینه که کلمه زینت اسم مصدر هست، اون نتیجه تزینه، تزین مصدر هست، اسم مصدر زینت اسم مصدره، یعنی نتیجه تزین، حالتی که حاصل می شود از تزین، اون به او گفته می شود زینت. اونی که حرام هست بر زن ارائه اون حالتی است در بدن او که به وسیله این تزین پیدا میشه. خب این ابدای این حالت، اگه بخواد این حالت رو به زن، به مرد نامحرم نشون بدهد، ابدای این حالت لا ینفک عن ابدای موضع زینه، که اون جایی که اون قسمتی از بدن که این زینت در او قرار داره، در هم گردنبند مثلا بخواد او را تزین به گردنبند رو بخواد نشون بده، باید اون خود همون بشره را نشون بده که گردنبند روش افتاده، و همینطور در مثال علنگو اینها. و الا ارائه نفس ما یتزین به من دون المحل، این از مصادیق ابداع زینت حرام نیست، که در آیه شریفه بیان شده باشد. بر این اساس ما بیاییم این مسئله شعر موصول به شعر المرأه رو بخوام نگاه بکنیم، یا قراملی که روی شعر مرأه گذاشته شده، یا هولی که در بدن مرأه هست، اگر شخص به اینها بخواهد نگاه بکند بدون نگاه کردن به موضع اینها، به بشره نگاه نکنه، بشره مستور باشه، موی اصلی مثلا در شعر مستور باشه، فقط به این موی اضافه، موی موصول که زینت هست نگاه بکنه، دلیل بر حرمت او نداریم. آیه حرمت ابداع زینت این را نمیگیرد. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی در کتاب الصلات به این بله وجه دوم فرمودن. فرمودن از وجه دوم نمیتوان استفاده حرمت بشه، ولی همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، عملا مرحوم آقای خویی در تعلیقه متأخر عروه، تعلیقه اخیر عروه، در این مثل هم در شعر، هم در هولی، هم در قرامل، در فرمودن که اینها عیب ندارد، لا بأسه به کشف اینها، الا اینکه یعد زینتن، الا ان تحسب زینتن، اگر زینت، مگر اینکه زینت باشه، یعنی اگر زینت باشه جایز نیست. در حقیقت برگشت از اون اشکالی هست که در کتاب الصلاة در شرح عروه فرمودن. و حالا آیا این اشکال مرحوم آقای خویی تمام هست یا تمام نیست؟ دو تا جواب نسبت به این اشکال میتوان داد. جواب اول از اشکال مرحوم آقای خویی اینه که ایشون به صورت قطعی فرمودن که مراد از زینت خود اون آلتون یتزین و بها نیست، بل نفس ما یتزین و بها نیست، فقط اون حالت خاصه هست. جواب اینه که نه، این مسلم نیست، بلکه به مقتضای ادله‌ای که در ذیل آیه شریف وارد شده، عنوان زینت منطبق می شود بر خود هم، عنوان زینت منطبق شده است بر ما یتزین و بهی، نه بر موضع زینت فقط، که روایاتش قبلا خونده شده دیگه، در روایت بله روایت ابی بصیر که در سندش سعدان بن مسلم بود قبلا این روایت خونده شده، یا در روایت زراره در باب 109 از ابواب مقدمات نکاح، در روایت ابی بصیر که در سندش سعدان بن مسلم بود قبلا خونده شده، سوال شده بود بله قال، که سندش مشکلی نداشت، قابل تصحیح بود، ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل دو عن قول الله عز وجل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها قال الخاتم والمسک وهی القلب. خب این بر خود ما یتزین بهی تطبیق شده. یا در روایت زراره که حدیث بله در روایت زراره که روایت ابی بصیر دارن حدیث 5 باشه، روایت زراره حدیث 3 باب 109 هست که کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد و حسین ابن سعید عن القاسم ابن عروه، که قبلا شاید اشاره شده که قاسم ابن عروه از جهت اینکه از معارف هست یا منویان عنه ابن ابی امیه هست، از این جهت میتوان حکم به وساقت او کرد. بعدش هم داره عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل الا ما ظهر منها قال، امام علیه السلام فرمود از زینت و ظاهره الکل و الخاتم، زینت ظاهره تطبیق شده بر خود ما یتزین و بهی، زینت ظاهره اینه. و اما اون استبعادی که مرحوم آقای خویی فرموده است که زینت نمیتوان مراد از زینت خود همون علنگو باشه، خود گردنبند باشه، بخاطر اینکه این در دست مردم هست، جواب این اشکال، جواب این استبعاد معلوم شد، از مطالب قبلی معلوم شد. چون اینکه بر زن لازم هست زینت خودش را بپوشاند، بر زن زینت خودش را باید بپوشاند، زینت خودش را بپوشاند، اضافه زینت به او اضافه ملکیت نیست، اضافه اختصاص نیست. یعنی هر زینتی که مملوک او باشد باید بپوشاند ولو روی تاخچه باشه، این که مقصود نیست دیگه، ولو در مغازه باشه. مقصود در آیه اینه که زینت اونی که زینت برای زن حساب میشه، زینت برای زن در علنگو به اینی که در موضع مناسب خودش باشه، در خاتم به اینی که در موضع مناسب خودش باشه، و الا اگه در دستش باشه، در جیبش باشه، در بله در جای دیگه از بدنش باشه، آویزان کرده باشه انگشتر را مثلا به گردنش، معلومه که اینجا اون کسی که قائل به حرمت این موارد را که نمیگیره. روی این حساب این استبعادی که در کلام مرحوم خویی شده است که فرموده است که این خود این زیورالات زنانه دست به دست میشه، در اختیار مردم قرار میگیره، مردها قرار میگیره، من غیر نکیره، معلوم میشه که این حرمت نداره. این جوابش معلوم شد، این جواب اول از اشکال مرحوم های خویی که عنوان زینت در آیه شریفه در قسمت زینت ظاهر انطباق پیدا کرده است بر خود همین مایه تزین و بهی. دیگه احتمال این که در قسمت مازهر یه معنای از زینت اراده شده باشه در قبل از او معنای دیگه، این احتمال داده نمیشه. روی حساب در مجموع میتوان گفت که مراد از زینت در آیه ابداع زینت در مجموع مستثنا و مستثنا من، اعم از ما خود اون آلات و زینه مایت زین و بها و موضع زینت هست، در مجموع اینطور میشه استفاده کرد از آیه. این جواب اول. جواب دوم اینه که حالا اگه قبول کردیم
الان اونجا اون علنگویی که روی سطح میذارن اون طبق مبنای آقای خویی حرام یا تزیین صدق میکنه ولی شاسب نمیکنه
کجا نمیکنه
طبق مبنای آقای خویی اگر دست زن پوشیده باشه روی اون پوشیدگی علنگو بزنه.
نه دیگه اون که ما فرموده دیگه بنابرای فرمایش اشکال مرحومه معلومه که اینجا نیست دیگه، چون اینجا خود اون بشره که مستور هست و اونی که هست نگاه مرد اجنبی به این علنگو هست، نگاه مرد اجنبی به علنگوی با مستور بودن بشره مثل نگاه علنگوی در ویترین مغازه زرگری هست دیگه.
مراقشه که شما با آقای
خویی
هم کردید باز دوباره همین رو
میفرمایید؟ بله اون که دیگه این که اصلا عنوان زینت، اون زینت در گفتیم اون زینتی که ابداعش حرام هست سطرش لازمه، زینت که اون آلات و زینه هست که در موضع مناسبش باشه دیگه، که تزین به او حاصل شده باشه. این جواب اولینه. جواب دوم اینه که حالا اگر قبول کردیم که مراد از زینت در آیه شریفه آلات و زینه نیست، بلکه حالت خاصی است که برای زن پیدا می شود از تزین به این زینت، اگه مقصود اون حالت باشه در این حال می توان این حرمت ابداع شعر موصول را ملتزم شد. چرا؟ به خاطر اینکه شعر موصول، اینکه این قسمتی از شعر زن به وسیله او تزین پیدا بکنه، تزین به این قسمت از مو متوقفه به این نیست که بقیه مو پیدا بشه یا بدن او پیدا بشه، همین مقدار که این قسمت از مو را به سر زن ببینن ولو بیرون بله ولو بیرون روسری باشه، روسری اون قسمت موی اصلی را گرفته باشه، این قسمت بیرون باشه، اینم تزیین به او حساب می شود. حالتی که برای زن منت تزیین حساب می شود، این اگر فقط این حالت حرام باشه ولی این مستلزم نگاه به بشره موضع زینه نیست. به همین خاطره که در همون مثال پیراهن زیبایی که زن می پوشد اونجا نگاه کردن ولو حالت تزین مرعه به این پیراهن او هم حرام باشه، حالتی که پیدا میشه، ولی ارائه اون حالت و ابدای اون حالت مستلزم ابراعه و ابدای بشره در غیر وجه و کفه نیست. ولو حالت تزین را هم ما بگوییم موضوع حرمت ابداع هست، ولی حالت تزین ارائه می شود در مثال شر، در مثال پوشیدن پیراهن زیبا، حالت تزین ارائه می شود و ابداع می شود ولو با مستور بودن بشره بقیه مواضع بدن. پس این فرمایش، بله، فرمایش مرحوم آقای خویی در اشکال به دلیل دوم، به وجه دوم این فرمایش تمام نیست. اما در که اشاره شد، خود مرحوم آقای خویی هم در نهایت نظر اخیرشون همین بود که در شهر موصول که زینت حساب می شود، این پوشوندن اون لازم است. این مربوط به پس وجه دوم این در بله وجوب ستر شهر موصول و حرمت نظر الى شهر موصول، ولو وجه اول به دلیل اول تمام نبود، ولی وجه دوم به دلیل دوم تمام است. نتیجه این شد که باید ملتزم به این، بله، ملتزم به بله وجوب صد و حرمت و نظر بشیم در اینجا بدون تفصیل با همون کیفیتی که تقریب شده. اما قول سوم در مسئله که فرمایش مرحوم های حکیم هست که فرمودن باید بین شعر مأخوذ من المرأة الاجنبیه و شعر مأخوذ من غیر این، غیر مرأة اجنبیه، باید تفصیل بدیم. و اینکه در محل کلام در کتاب الصلات مرحوم آقای حکیم با تمسک به دلیل استصحاب بله حرمت و نظر را ملتزم شدند، ولی وجوب و سطر را ملتزم نشدند. ولی در کتاب النکاح در جلد 14 مستمسک اونجا خودشون به دلیل استصحاب اشکال کردن. نتیجه میشه که نظر نهایی مرحوم آقای حکیم هم این تفصیل نیست، این تفصیل را در کتاب الصلات ملتزم شدن، ولی در کتاب النکاح در دلیل این تفصیل که استصحاب باشه وقتی اشکال بکنن، معناش این که از این تفصیل عدول کردن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.